به نام خداوند عیسی مسیح.
الوهیت، جلد اول، شناخت خدا، بخش 16، خصوصیات خدا، جلال خدا. به آیه دقت کنید.
من یهوه هستم و اسم من همین است و جلال خود را به کسی دیگر و ستایش خیش را به بت‌های تراشیده نخواهم داد. از ابتدا در کتاب مقدس خدا با تأکید بسیار خود را با یک نام معرفی نمود، خداوند یا به عبری یهوه.
به آیه ها دقت کنید.
خداوند خدا پس آدم را از خاک زمین بسرشت و در بینی وی روح حیات دمید و آدم نفس زنده شد. و خداوند خدا باغی در عدن به طرف مشرق غرس نمود و آن آدم را که سرشته بود در آنجا گذاشت. و خداوند خدا هر درخت خوشنما و خوشخوراک را از زمین رویانید. خداوند در عهد عتیق تنها یک نام خاص برای خود در ارتباط با بشر قائل بود، یهوه، و هرگز در کتاب مقدس هیچ اسم خاص دیگری برای خدا نمی بینیم. سایر نام ها به ذات وجودی خدا و در بسیاری مواقع با صفت خاصی برای او استفاده شده است، اما نام خاص برای او در سرتاسر کتاب مقدس فقط یهوه بود. مانند ما انسان‌ها که هر کدام سوای انسان بودن یک نام خاص برای خود داریم، مانند لوکا، ویلیام. لذا خداوند به طور آشکار در اشعیا گوش قوم خود را تکان می‌دهد که نام‌های دیگر مانند پدر، پسر و روح القدس، نه اینکه نام او نیست بلکه جزو سایر نام‌های دیگر مانند نام دوم و سوم و یا نام مستعار هم محسوب نمی‌شود. و همه اینها تنها به ذات وجودی یا صفات او در نقش‌های مختلف اشاره دارد. دقت کنید، خداوند می‌گوید من یهوه هستم و اسم من همین است. اما در این آیه یک گوشزد بزرگ دیگر وجود دارد.
به آیه دقت کنید.
و جلال خود را به کسی دیگر و ستایش خیش را به بت‌های تراشیده نخواهم داد. جلال خدا یا همان صورت او، ستون ابر یا شکینه، ستون آتش، گردباد و نور است که می‌فرماید به کسی دیگر هرگز نخواهد داد. یعنی چه؟ یعنی هیچ شخصیتی در آسمان و زمین اجازه ندارد و نمی‌تواند خود را خدا بخواند. و هرگز هیچ فرشته‌ای در آسمان و هیچ بشری در زمین نمی‌تواند یکی از جلال‌های خدا را کپی برداری و ایجاد کند. جلال خدا فقط از آن اوست و هیچ خدایی غیر او وجود ندارد و هیچ موجودی نمیتواند خود را خدا بخواند. نمیشود روح القدس را از خدا دانست و بعد او را نیز خدا خواند. جلال خدا تنها از آن پدر آسمانی است. نمیشود پسر خدا را از خدا جدا دانست و بعد او را همزاد با خدا، خدای پسر خواند. این شرک و بر ضد کلام خداست. او حتی اجازه پرستش بت‌های تراشیده شده و انسان تراشیده شده از خاک زمین توسط خود را به هیچ موجودی در آسمان و زمین نداد. لذا این کفر است که کسی بگوید فرشتگان میبایست به آدم سجده میکردند. این پرستش مخلوق است، ساختن خدایی دیگر. این بر ضدیت کلام خداست. مسیح نیز در بیابان در مواجهه با ابلیس فرمود:
به آیه دقت کنید.
دور شو ای شیطان، زیرا مکتوب است که خداوند خدای خود را سجده کن و او را فقط عبادت نما. همچنین است جلال خدا، ستون ابر، ستون آتش، گردباد و نور، که فقط از آن خداست و هیچ کس دیگری در آسمان و زمین اجازه ندارد و نمیتواند به آن دست یابد و شبیه آن را ایجاد کند. لذا هرگاه این جلال های خدا را دیدید شک نکنید که خدا در آن است.
آزمودن خدا. به آیه دقت کنید.
یهوه خدای خود را میازمایید چنان که او را در مسا آزمودید. یکی از عادتهای بشری آن است که پیوسته در حال آزمودن همه چیز می باشند. در یک ارتباط انسانی اگر شخصی پس از آن که چیزی را برای دیگران اثبات نموده باز مورد آزمایش دیگران قرار گیرد، از این جریان شدیداً عصبانی و دلخور خواهد شد. حال توجه کنید که چند مرتبه بیشتر برای خدا خواهد بود. با وجودی که بارها خود را با آیات و نشانه‌های بسیار و پارادوکس‌های عجیب آشکار و اثبات می‌نماید، ولی پیوسته مورد آزمایش بشر ساخته شده به دست خود قرار می‌گیرد. خداوند قومش را پس از آن که به فیض خود از اسارت مصر آزاد نمود، اجازه نداد تا او را مورد آزمایش قرار دهند. اما آن قوم کجرو و سرکش چندین بار در بیابان خدا را آزمودند که در نتیجه مورد غضب خدا قرار گرفتند و به سرزمین وعده خدا داخل نشدند.
به آیه دقت کنید.
دل خود را سخت مسازید مثل مریبا، مانند یوم مسا در صحرا، چون اجداد شما مرا آزمودند و تجربه کردند و اعمال مرا دیدند. 40 سال از آن قوم محزون بودم و گفتم قوم گمراه دل هستند که طریق مرا نشناختند. پس در غضب خود قسم خوردم که به آرامی من داخل نخواهند شد. امروزه نیز خدا به کلیسای خود که آن را به فیض از اسارت شیطان نجات داده، اجازه نمی دهد تا او را مورد آزمایش قرار دهد. سخت باید مراقب باشید تا به این خطا نیفتید، چون بیشتر اوقات کسی دیگر است که شخص را به این کار وامی دارد. شاید بسیار مواجه شده باشید با کسانی که برای به چالش کشیدن شما میگویند اگر راست میگویی از خداوند خود بخواه این کار را بکند، اگر این کار را کرد من باور میکنم و شاید ایمان بیاورم، و یا جملاتی از این قبیل. هوشیار و مراقب باشید، زیرا در پشت این گونه جملات شریری به انتظار نشسته. آنچه مسیح به شیطان گفت را به یاد داشته باشید.
به آیه دقت کنید.
عیسی وی را گفت و نیز مکتوب است خداوند خدای خود را تجربه مکن. همیشه این بزرگتر است که کوچکتر را مورد آزمایش قرار می دهد. فرمان فرمایانند که فرمان برداران را مورد سنجش و آزمایش قرار می دهند. هرگز سربازی جرأت ندارد فرمانده خود را مورد آزمایش قرار دهد، و یا غلامی آقای خود را بیازماید، و یا کوچکتری بزرگتر خود را به آزمایش بیاورد. انسان فرمان بردار اگر نسبت به خدای خالق خود او را مورد آزمایش قرار دهد، گویی خود را در جایگاه بالاتر از خدا نشانده، و این یعنی ناسپاسی و کفر. این کار خشم خدا را به همراه خواهد داشت، و چنین شخصی اگر در خطای خود بماند به وقتش خشم و غضب خدا بر او خواهد آمد.
انتقام. به آیه دقت کنید.
انتقام و جزا از آن من است، هنگامی که پایهای ایشان بلغزد، زیرا که روز هلاکت ایشان نزدیک است و قضای ایشان می‌شتابد. برخی از خصایص هستند که فقط از آن خدا می باشند، و چنانچه فرشته‌ای در آسمان و یا انسانی در زمین به سمت آن برود، تعرض به اختیارات و حیطه خدا کرده و با بی‌انصافی خود را با خدا برابر می سازد. برخی از این خصایص که کتاب مقدس به ما می آموزد عبارتند از آمرزش گناهان، داوری، غرور، انتقام. کلام خدا می‌فرماید انتقام و جزا از آن من است. انتقام یعنی تقاص کشیدن شرارت کسی در ارتباط با کسی دیگر، و جزا یعنی تقاص کشیدن شرارت کسی در ارتباط با خدا. خدا می‌فرماید انتقام به هر شکلی از آن من است، و هیچ فردی اجازه و اختیار آن را ندارد تا حتی نسبت به حق پایمال شده خودش از کسی انتقام بگیرد، چه رسد به حق خدا از دیگران. حکم خدا به قومش محبت کردن، بخشیدن و دوست داشتن دشمنان است.
به آیه ها دقت کنید.
اما من به شما میگویم که دشمنان خود را محبت نمایید و برای لعن کنندگان خود برکت بطلبید و به آنانی که از شما نفرت کنند احسان کنید و به هر که به شما فحش دهد و جفا رساند دعای خیر کنید. و نیز در ادامه میگوید: زیرا هرگاه تقصیرات مردم را به دیشان بیامرزید، پدر آسمانی شما شما را نیز خواهد آمرزید. اما اگر تقصیرهای مردم را نیامرزید، پدر شما هم تقصیرهای شما را نخواهد آمرزید. کسی که این احکام را در خودش نگاه ندارد، روح خدا را ندارد.
به آیه دقت کنید.
و کسی که محبت نمی نماید، خدا را نمی شناسد، زیرا خدا محبت است. تمام این تعالیم و آیات خداوند عیسی مسیح به ما می آموزد که ما مجاز به انتقام کشیدن از کسی نیستیم. کتاب مقدس به ما سفارش می کند.
به آیه دقت کنید.
بلکه الان شما را بالکلیه قصوری است که با یکدیگر مرافعه دارید. چرا بیشتر مظلوم نمی شوید و چرا بیشتر مقبول نمی شوید؟ انتقام و جزا از آن خداست. پس حق خدا را به او واگذارید. او صاحب اختیار و مالک همه چیز است و تنها زمانی اعتدال در جهان واقع خواهد شد که بشر حق خدا را محترم شمارد و با احترام این حق را به او واگذارد. پولس رسول به ما سفارش می کند.
به آیه دقت کنید.
ای محبوبان، انتقام خود را مکشید، بلکه خشم را مهلت دهید، زیرا مکتوب است خداوند میگوید که انتقام از آن من است و من جزا خواهم داد. پس اگر دشمن تو گرسنه باشد، او را سیر کن، و اگر تشنه است سیرابش نما، زیرا اگر چنین کنی اخگرهای آتش بر سرش خواهی انباشت. مغلوب بدی مشو، بلکه بدی را به نیکویی مغلوب ساز. بدی همیشه در پی خود بدیهای بسیاری را به همراه دارد، لذا قرار گرفتن در مسیر بدی شخص را در بدیهای بسیاری گرفتار خواهد ساخت. اما مغلوب نشدن در برابر آن و انجام اعمال نیک مسیر و رشته بدیها را از هم خواهد گسست. در همین راستا میخواهم شهادتی از زبان یک برادر خوب مسیحی که خودم شاهد آن بودم را نقل کنم. در شرکتی که کار می کردم، روزی مدیرعامل از من درخواست کرد تا کاری را برای او انجام دهم. من برای انجام آن کار نیاز به ابزاری خاص داشتم، لذا از او آن وسایل را درخواست نمودم که به من گفت ندارم و از من پرسید چه کسی دارد؟ گفتم آقای فلانی دارد. گفت برو به او بگو من گفتم تا به تو بدهد، و ادامه داد حتما این کار را امروز انجام بده. نزد آن همکار رفتم و موضوع را به او گفتم. او گفت فلانی، نمیدانم این وسایل کجاست، امروز سرم شلوغ است و برو و فردا بیا، تا فردا پیدا میکنم و به تو میدهم. گفتم من مشکلی ندارم، اما مدیر اصرار دارد حتما امروز انجام شود. گفت تو صدایش را در نیاور، بگذار تا فردا. از او خداحافظی کردم و به اتاق کار خود برگشتم. حدود نیم ساعت بعد مدیر به اتاقم زنگ زد و پرسید آیا کار را شروع کردی؟ گفتم نه. پرسید چرا؟ گفتم آقای فلانی خیلی مشغله داشت و گفت پیدا می کنم و بعدن به شما می دهم. پرسید امروز انجام می شود؟ گفتم نه، فکر نمی کنم، باید پیدا کند و امروز سرش خیلی شلوغ است. ادامه دادم من فردا صبح اول وقت این کار را برایتان انجام می دهم. تلفن را قطع کرد و برای آن همکارم زنگ زد و او را مورد سرزنش و توبیخ قرار داد که چرا دستور او را در اولویت قرار نداده. در همین حین که او مشغول پیدا کردن لوازم درخواستی بود، ساعات کاری تمام شد و همه همکاران برای خروج و زدن کارت خروج در اتاق نگهبانی جمع بودند. که این همکار ما از راه رسید و در جلوی سایر همکاران شروع کرد به بد و بیراه گفتن و فحاشی و داد و فریاد بر سر من. با دیدن این وضع از خودم خجالت کشیدم که چرا نتوانستم طوری موضوع را جمع و جور کنم که او توبیخ نگردد. فقط سرم را پایین انداخته بودم و می گفتم من را ببخش، اما دست من نبود، خودش تا اتاقم پیگیر بود. ولی او همچنان ناسزا می گفت و با عصبانیت رفت. بعد از رفتنش سایر همکارانم نزدیک من آمدند و گفتند چرا جوابش را ندادی؟ چرا او را نزدی؟ برای او شکایت کن. گفتم حق با او بود، من باعث این ناراحتی بودم، بنده خدا به خاطر من حرف خورد. آن شب تا صبح از دست خودم ناراحت بودم که چرا نتوانستم این موضوع را جمع کنم. صبح فردا هنگام ورود به محل کار در زمان زدن کارت ورود با همکارانم بودم که آن همکارم را دیدم که به داخل می آید. از خجالت دیدن روی او سریع رفتم در گوشه اتاق ایستادم و سرم را به زیر انداختم تا مرا نبیند. اما او مرا دید و مستقیم به طرفم آمد. وقتی به من نزدیک شد خودش را در بغلم پرتاب کرد و زار زار شروع به گریستن نمود و یک ریز می گفت من را ببخش، اشتباه کردم، مقصر من بودم. این واقعه مرا به یاد کلام خدا انداخت که می گوید مغلوب بدی مشو، بلکه بدی را به نیکویی مغلوب ساز. و تحقق زنده این آیه را به چشم خود دیدم. مسیحیان راستین سده های پیشین به بدترین شکل شکنجه و کشته شدند، اما هرگز به فکر انتقام و حرکتی متقابل نیفتادند. مظلوم شده و به عنوان شهدای ادوار کلیسا در خداوند خوابیدند تا تاج حیات را به دست آورند.
بدون تغییر. به آیه دقت کنید.
عهد خود را نخواهم شکست و آنچه را از دهانم صادر شد تغییر نخواهم داد. خدا در طول تاریخ بشری دو عهد با بشر بست. عهد اول شریعتی بود که به موسی داده شد و عهد دوم شریعتی بود که به واسطه فیض خدا در عیسی مسیح توسط روح القدس در دلهای مسیحیان نهاده می شود. خدا نه تنها در خصوص این دو عهد، بلکه هر عهدی که با کسی ببندد آن را محترم دارد و هرگز آن را نخواهد شکست. وجه تمایز خدا با بشر در این است که خدا قبل از این که سخنی از دهانش خارج شود تا به انتهای امر را دیده و می داند چه خواهد شد. لذا هیچ عهدی با کسی نمی بندد که از عاقبت آن خبر نداشته باشد. این یک امید زنده در دل هر ایماندار واقعی خواهد بود تا هر وقت به عهدی از خدا، چه در کتاب مقدس که از پیش گفته شده و چه آنچه به واسطه روح القدس به او گفته می شود، اعتماد کرده و با ایمانی عظیم و قوی حرکت نماید. در طول تاریخ بسیار دیده شده که خدا حتی به بهای بسیار گزافی قول و عهد خود را به جا آورده و هرگز قولی از سوی او شکسته نشده.
به آیه دقت کنید.
خدا انسان نیست که دروغ بگوید و از بنی آدم نیست که به اراده خود تغییر بدهد. آیا او سخنی گفته باشد و نکند؟ یا چیزی فرموده باشد و استوار ننماید؟ این یکی از افتخارات ماست که همیشه زیر عهد و پیمان چنین خدایی باشیم، زیرا زندگی حسب کلام او وعده حیات جاویدان است برای تمام مقدسین او. نکته مهم دیگر این است که هرگز خدا عهد و کلام خود را در هیچ شرایط و دوره زمانی تغییر نخواهد داد. آنچه از ابتدا گفته تا به انتها همان خواهد بود و تغییر ناپذیر است. لذا وقتی تحت شرایطی وعده ملکوت داده، محال ممکن است که عاملین به آن شرایط را از ملکوت باز دارد و این بزرگترین حس اطمینان و آرامش را به انسان می دهد.
فراموشی گناه. به آیه دقت کنید.
و بار دیگر کسی به همسایه‌اش و شخصی به برادرش تعلیم نخواهد داد و نخواهد گفت خداوند را بشناس. زیرا خداوند می گوید جمیع ایشان از خرد و بزرگ مرا خواهند شناخت، چون که عصیان ایشان را خواهم آمرزید و گناه ایشان را دیگر به یاد نخواهم آورد. یکی از آزاردهنده ترین مسائلی که غالباً در سالهای ابتدایی ایمان وجود دارد، یادآوری خاطرات گناه آلود گذشته است. بسیار دیدم بسیاری به خاطر گناهان گذشته خود پیوسته خود را شماتت می کنند و آزار می دهند و اشک می ریزند. این حس و حال حکایت از عدم آگاهی آنان از دو موضوع بسیار مهم دارد. اول آنکه نقش شیطان را نمی بینند. باید این نکته مهم را به یاد داشته باشید. زمانی که غرق گناه بودید و از طریق حیات خدا کاملا دور بودید و در اراده شیطان زندگی می کردید، آیا خدا شما را در همان منجلاب گناه ندید و قلب شما را لمس نکرد و برای ملکوتش بر نگزید؟ آیا در آن شرایط پر از گناه دوستتان نداشت و شما را از دست ابلیس نرهانید؟ چگونه باور می کنید پس از آن همه محبت که به شما داشت و برای نجات شما از شر ابلیس آن بهای گزاف را پرداخت، به راحتی شما را ترک خواهد کرد و گناهان گذشته شما را به سرتان خواهد کوبید؟ هوشیار باشید و فریب نخورید. اندیشیدن به هر چیزی انسان را به همان سمت می کشد. اگر گنج ها برای خود در آسمان بیندوزید، به آنجا پرخواهید کشید و اگر گنج ها در زمین گناهالود بیندوزید، در گناه خواهید مرد. اگر به گناه بیندیشید، نهایتاً به سمت گناه خواهید رفت. فکرها را باید از هر بدی و زشتی و گناه پاک نمود تا با فکری پاک به سوی پاکی و قداست گام برداشت. این شیطان است که گناهان شما را پیوسته به یادتان می آورد تا شما را به گناه بازگرداند. او پدر گناهکاران است، در حالی که خصوصیت خدا آمرزش و فراموشی گناه است. دوم اینکه یکی از خصوصیات بسیار زیبا و شگفت‌آور خدا این است که او پس از آمرزش گناهان پرونده گناه را کلاً محو می‌نماید، نه اینکه بایگانی کند تا چنانچه دوباره شخص مرتکب آن گناه شد پرونده گذشته او را بیرون آورد و جرمش را سنگین‌تر کند، بلکه در ارتباط با ناپاکی و گناه او خدای فراموشکاری است. این کلام مکتوب شده خود خداست.
به آیه دقت کنید.
چون که عصیان ایشان را خواهم آمرزید و گناه ایشان را دیگر به یاد نخواهم آورد. خدا هرگز حرفی به گزاف نمی زند. وقتی می گوید به یاد نخواهم آورد، از یاد خدا برای همیشه خواهد رفت. وقتی برای گناه خود توبه می کنید، ایمان داشته باشید او توبه پذیر و فراموش کننده گناهان است. خداوند به ما سفارش می کند تا پیوسته به گناهانی که ناخواسته در طول روز انجام داده ایم توجه و برای آنان در نزد او توبه کنیم و رختهای گناهالود خود یا بدنهای گناهالود خود را تطهیر کنیم و به چنین اشخاصی خوشابه حال می گوید.
به آیه دقت کنید.
خوشابه حال آنانی که رختهای خود را می شویند تا بر درخت حیات اقتدار یابند و به دروازه های شهر درآیند. پس اجازه ندهید شیطان شما را با بیاد آوری گناهان گذشته و توبه کرده بفریبد.
توکل به انسان. به آیه دقت کنید.
و خداوند چنین میگوید: ملعون باد کسی که بر انسان توکل دارد و بشر را اعتماد خیش سازد و دلش از یهوه منحرف باشد، و او مثل درخت عرعر در بیابان خواهد بود و چون نیکویی آید آن را نخواهد دید، بلکه در مکانهای خشک بیابان در زمین شوره غیر مسکون ساکن خواهد شد. مبارک باد کسی که بر خداوند توکل دارد و خداوند اعتماد او باشد. یکی از خصوصیات هر انسان نیک سرشت این است که وقتی بزرگ خانواده خود می شود، تمایل دارد تا سایر اعضای خانواده مشکلات و گرفتاری های خود را با وی در میان بگذارند و هرگز برای کمک و رفع حاجت به کسی دیگر رجوع نکنند، چون این عمل را بی حرمتی به خود می داند. آدم به شباهت خدا ساخته شد پس این عجیب نیست برخی خصوصیات خدا در نسل بشر نیز وجود داشته باشد. خدا برای اینکه در ملکوت فرزندانی داشته باشد، در ابتدا جهان هستی را آفرید و سپس زمین را به زیباترین شکل برای سکونت بساخت. آنگاه بهترین خوراکی هایی را که هیچ ذهنی قدرت تصورش را هم نداشت بیافرید و بارها در طول تاریخ بشریت حمایت و مراقبت و حفاظت خود را از قومش نشان داد، بلکه نیکویی های خود را بر بدان و نیکان نیز یکسان عرض داشت. او در تمام طول تاریخ بشری به حقیقت خدای پدر ما، خدای تعالی، خدای قادر مطلق، خدای سرمدی، خدای قدیر، خدای غیور، خدای قدوس، خدای کریم و خدای رحیم ما بود و هست و همیشه برای ما مهیا کننده، شفا دهنده، سلامتی دهنده، عادل کننده، همراه همیشگی ما، فرمانده لشکر ما، پرچم سرفرازی و افتخار ما و اقتدار ما بوده و هست. او تنها صخره ما، شبان ما و پادشاه ماست. او در بیابان به قومش منه آسمانی داد، از صخره برای آنها آب جاری ساخت، روزها راهنما و سایبان در ستون ابر و شبها راهنما و گرمابخش در ستون آتش بود. حتی با وجودی که نسبت به او شرارت ورزیدند، اما نگذاشت در طول 40 سال در بیابان جامعه های آنان مندرس شود. او از پیش اعلام نموده بود که
به آیه دقت کنید،
اعمال خود را به خداوند تفویض کن تا فکرهای تو استوار شود. امروزه نیز به کلیسایش میگوید همه امور خود را به من واگذارید، برای چیزی فکر نکنید، در اندیشه فردا نباشید، من نیازهای شما را می دانم، هرچه در نام من بطلبید به شما خواهم داد. وقتی شما را به محکمه می برند، در دهان شما خواهم گذاشت که چه بگویید، مترسید، من هستم. اینها خلاصه ای از آیات متعددی در عهد جدید است، خطاب به مقدسین. خدا پدر، مالک و پادشاه و بزرگ ابنای بشر است. با همه اوصافی که از او در کتاب مقدس می‌بینیم، با تمام محبت‌هایی که به بنی آدم نمود، بی‌انصافی، ناسپاسی، اهانت و جهالت محض است اگر کسی او را ترک کند و به یک موجود فانی به مثل خودش توکل و اعتماد نماید. در چنین مواقعی خشم و غیرت خدا افروخته خواهد شد. لذا به انسان چنین هشدار می‌دهد.
به آیه دقت کنید.
ملعون باد کسی که بر انسان توکل دارد و بشر را اعتماد خیش سازد و دلش از یهوه منحرف باشد. چنین اشخاصی ملعون شده خدا و از ملکوت او طرد شده اند. توکل به دیگری در تمام لحظات زندگی یک مسیحی پیوسته با او هست. در زمانی که پول او تمام می شود، در زمانی که بدهکاری او سر می رسد، در زمانی که بر سر سفره او چیزی برای خوردن نیست، در زمانی که بیماری به سراغ او می آید، در زمانی که او را به محکمه می برند، در زمانی که بلایی به سمت او می آید، در زمانی که بر علیه جان او نقشه می کشند و در لحظه لحظه زندگی او. اما اگر سمت توکل او به سوی کسی غیر از خدا باشد، آنگاه است که این کلام خدا برای او مصداق می کند.
به آیه دقت کنید.
ملعون باد کسی که بر انسان توکل دارد و بشر را اعتماد خیش سازد و دلش از یهوه منحرف باشد. خدا برکت خواهد داد هر کسی را که در زمان بروز تمام این مسائل دلش از خدا منحرف نگردد، به سمت انسانی نرود و انصاف را رعایت نموده و خدا را اکرام بگذارد و از ابتدا تنها به او توکل نماید. خدا به چنین اشخاصی می‌فرماید:
به آیه دقت کنید.
مبارک باد کسی که بر خداوند توکل دارد و خداوند اعتماد او باشد. خدا چنین اشخاصی را در هر چیزی برکت خواهد داد. بسیاری گله دارند و می پرسند مگر ما فرزند خدا نیستیم؟ پس چرا خدا در زندگی ما برکت نمی دهد و دائم بد می آوریم؟ یکی از دلایل بزرگ همین اهانت‌های آنان در زندگی نسبت به خداست که هرگز به او از ابتدا توکل نمی کنند و با اولین اتفاق در زندگیشان به سراغ افراد مختلف بسیاری می روند و دست به هر کاری می زنند و بدین گونه لعنت خدا را بر خود می گیرند و وقتی به بنبست می خورند و ناامید از همه کس و همه جا می شوند، تازه در کمال بی ایمانی به یادشان می آید خدایی نیز هست، خدایی که شاید کمکی به آنان بکند. این زندگی مسیح گونه نیست، این زندگی برخلاف کلام خداست. اگر خود را مسیحی می دانید پس مانند مسیح زندگی کنید که غیر از این باطل اباطیل است، مسبب تمام گرفتاری های هر شخص عملکردهای اوست.